بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. بحثی که بنا شد مطرح بکنیم در ارتباط با ایمان، ایمان دینی، درباره نظریه یکی از فلاسفه مسیحی و غربی است که از آن به عنوان ایمان گرایی یا اصالت ایمان تعبیر می شود در الهیات مسیحی، در کلام یا الهیات مسیحی از ایمان گرایی تعبیر شده در مقابل عقل گرایی یا استدلال گرایی. و این نظریه توسط آقای کیرکگارد از فلاسفه غربی است، متوفای 1855 میلادی. آقای کیرکگارد را معمولا به عنوان مؤسس و بنیانگذار فلسفه اگزیستانسیالیسم یا هستی‌گرایی، اصالت وجود یا وجودگرایی هم نام می‌برند. البته تفکر اگزیستانسیالیسم به عنوان یک مکتب در جهان غرب در قرن 20 پدید آمده، اما ریشه این تفکر به کیرکگارد که در قرن 19 زندگی می‌کرد به او برمی‌گرده. حالا قبل از اینکه به بیان دیدگاه ایشان و بررسی آن بپردازیم، لازم است یک نگاهی به تاریخ الهیات مسیحی ما ابتدا داشته باشیم و ببینیم اصالت ایمان و ایمانگرایی در الهیات مسیحی کی و چگونه مطرح شد که سرانجام به نظریه آقای کیرکگارد منتهی شد. در الهیات مسیحی در دوران قرون وسطا و دوره های نخستین از اصالت ایمان یا ایمانگرایی تعبیر شده و از برخی متکلمان شاخص مثل آقای آگوستین قدیس و آقای آنسلم، علی‌القاعده دوستان اسم اینها را شنیده اید، اینها جزء برجسته‌ترین و مشهورترین متکلمان مسیحی عصر پیشین هستند. آقای آگوستین قدیس 430 میلادی فوت کرده، یعنی متعلق به قرن 5 میلادی است و ایشون را یکی از آباء کلیسا هم می نامند، یعنی خیلی جایگاه بالایی داره. و آنسلم متوفای 109، یعنی متعلق به قرن 11 میلادی است. از این دو شخصیت به عنوان طرفداران اصالت ایمان در مقابل اصالت عقل یا اصالت استدلال یاد کردن. و مقصود این است که اینها معتقد بودند به برتری ایمان دینی بر تعقل، معتقد بودند به تقدم ایمان دینی بر استدلال عقلی یا معرفت عقلی. مطلبی که از آقای آگوستین نقل کردن چنین است، گفتن که به اعتقاد آقای آگوستین اون حقایقی را که فیلسوفان بر اساس استدلال‌های عقلی می‌خواهند بیان کنند به صورت کامل‌تر و مطمئن‌تر از طریق وحی بیان شده و لذا ایمان به وحی انسان را بی‌نیاز می‌کند از اینکه بخواهد به مباحث عقلی و استدلال‌های عقلی و برهانی بپردازه. پس راه مطمئن این نیست که ما از عقل شروع کنیم آنگاه به ایمان برسیم، بلکه راه مطمئن این است که از ایمان آغاز کنیم تا به عقل منتهی بشویم. این را میگویند تقدم ایمان بر عقل. اول ایمان آنگاه عقل، نه اول عقل و استدلال عقلی آنگاه ایمان. آگوستین ایمان را کلید فهمیدن حقیقت می داند. اگر کسی بخواهد حقیقت را بفهمد، کلیدش این است که ایمان بیاورد، نه بالعکس. این چنین نیست که اول حقیقت را بفهمیم تا ایمان بیاوریم، نه، ایمان بیاوریم تا بفهمیم. به اعتقاد او فهم پاداش ایمان است، ثمره ایمان است. پس در پی آن مباش که بفهمی تا ایمان آوری، بلکه ایمان بیاور تا بفهم. اینا مطالبی است که از آقای آگوستین نقل کردند. کتابی است به نام عقل و وحی در قرون وسطا، نوشته یک فیلسوف و متکلم مسیحی به نام اتین ژیلسون، ترجمه هم شده به فارسی و کتاب مورد نظر این هست، عقل و وحی در قرون وسطا. نویسنده‌اش هم که عرض کردم فیلسوف مسیحی است و ایشون خود از فیلسوفانی است که پیرو مکتب آکویناس یا آکویناس معروف. این مطالبی که من عرض کردم درباره نظریه آگوستین از این کتاب نقل کردم، عقل و وحی در قرون وسطا، صفحه 5-8 این مطالب را داره. وقتی که ما در مطالب نقل شده از آگوستین تأمل می کنیم به این نتیجه می رسیم که ایشان معتقد به این نیست که ایمان اصولاً بیگانه از معرفت یا بی‌نیاز از معرفت یا ناسازگار با معرفت، نه، چنین اعتقادی ایشون نداشته، بلکه به معرفت در مورد ایمان معتقده. این غیر از نظریه اون کسانی است که میگویند ایمان مقولش به کلی از معرفت جداست، نه عینیت دارد و نه ملازمه دارد. ایشون این را نمیگه. اصالت ایمان آقای آگوستین به معنی بی‌نیازی ایمان از معرفت یا ناسازگاری ایمان با معرفت نیست. حتی ایشان به معرفت عقلی و فلسفی هم اعتنا داره و خود از فیلسوفانی است که طرفدار، یعنی از متکلمانی است که طرفدار فلسفه افلاطونی بوده و گفتن ایشان در جهان مسیحیت نقش به سزایی داشت که فلسفه تفکر فلسفه افلاطونی را رسمیت بدهد. پس این چه که عرض میکنم این از آقای آگوستین، اولا به بی‌نیازی ایمان از معرفت معتقد نیست، به ناسازگاری میان ایمان و معرفت هم اعتقاد نداره، و ثانیاً به این که معرفت عقلی فلسفی بی ثمر است یا مانع است برای ایمان، به اینم معتقد نیست. لب سخن ایشان همان تقدم ایمان بر تعقل است، و این ایمان یعنی کتاب مقدس را پذیرفتن. ایمان که ایشان میگوید یعنی متن کتاب مقدس، به اعتقاد اونها که اهدین را کتاب مقدس رو بالاخره وحیانی میدونن، معتقدم که اگر انسان به کتاب مقدس اعتقاد پیدا بکند، اون معرفت لازم، دقت کنید، اون معرفت لازم در مورد ایمان برای او حاصل میشه بدون دغدغه. پس ایمان معرفت میخواهد، اما حالا ما از آغاز برویم سراغ معرفت عقلی و فلسفی یا نه؟ نیاز معرفتی خود را در باب ایمان از طریق وحی حاصل بکنیم، برآورده کنیم. ایشان طرفدار این دومیه، میگوید ما معرفتی را که در باب ایمان میخواهیم، اون حقایق دینی که مؤمن باید اونها را بداند و به اونها مؤمن شود، از رهگذر وحی حاصل میشود. حالا بعد از اینکه شما ایمان آوردید به متن مقدس و این حقایق را دریافت کردید، آنگاه به تعقل و تأمل فلسفی بپردازید، برای اینکه این معرفت حاصل از راه وحی جنبه تعقلی و استدلالی و فلسفی هم پیدا بکنید. این تقریبا اون مطلبی است که از سخنان آقای آگوستین در این باره به دست میاد. بی نیازی، در واقع ما برای معرفت باید دو سطح قائل بشویم. برای مؤمن اگر گفتیم معرفت هم میخواهد، دو سطح از معرفته. یکی معرفت بسیط، معرفت اجمالی، معرفت کلی. این معرفت از راه ایمان، از راه ایمان به متن وحیانی، حالا اون متن وحیانی هرچه هست، حاصل میشه. سطح دوم معرفت، معرفت تحقیقی، تفصیلی، برهانی، استدلالی است. این سطح دوم بر اساس تفکر عقلی و فلسفی حاصل میشود. بنابراین حالا حرف آقای آگوستین ناسازگاری عقل و ایمان یا بی‌نیازی ایمان از معرفت، اون هم معرفت عقلانی نیست. منظورم میگوید برای آغاز اگر یک فردی بخواهد بی دغدغه به اون چه که ایمان از نظر معرفت بهش نیاز دارد برسد، این بهترین راهش این است که تسلیم این متن مقدس بشه و حقایق دینی را از این طریق دریافت بکنه، بپذیره، آرامش خاطر دارد. اما بعدا به بحث‌های تفصیلی و تحقیقی و استدلالی میتواند بپردازد و این میشه کمال، این میشه سطح دوم معرفت. پس یک به اصطلاح تفکر دو مرحله‌ای، یک نظریه دو طبقه‌ای یا دو مرحله‌ای است، مرحله قبل از تعقل و مرحله بعد از تعقل. مرحله قبل از تعقل بسیط، ساده، کلی و از طریق ایمان به متن مقدس به دست میاد. مرتبه دوم تفصیلی، تحقیقی، استدلالی، این از طریق تفکر عقلی و فلسفی حاصل می شود. حالا شاهد بر این مطلبی که من عرض کردم، نویسنده مسیحی باز هست، کتابی دارد به نام کلام مسیحی. آگوستین درسته. ببینید اینا با هم دیگه تعارض ندارن. اون معرفت آغازین که از طریق ایمان حاصل می شود دسیط و اجمالی است، اما در این حال بی دغدغه است. آدم با یک آرامش و تیب خاطر، آسودگی خاطر اون را می پذیره. حالا ما بیاییم در جهان اسلام مطلب را تبیین بکنیم. وقتی که یک فردی به قرآن به عنوان وحی الهی و مصون از خطا ایمان پیدا میکنه، حالا شما حق این سوال را دارید و ما حق این سوال را داریم از مثل آگوستین که آیا برای همین ایمان یک شالوده عقلی معرفتی مقدم نمیخواهیم؟ حالا این سوال محفوظ، اما با صرف نظر از این پرسش، اگر ما به قرآن کریم معتقد شدیم به عنوان یک متن وحیانی، یعنی ایمان آوردیم که این از جانب خداوند نازل شده، کلام الهی است، به تمام آموزه هایی که در این کتاب مقدس آمده درباره خداشناسی، مباحث مربوط به معاد و مقوله های اعتقادی دیگر، با خاطر جمعی تمام اعتقاد پیدا میکنیم. اگر خداوند فرموده است مثلا خالق جهان یکتاست، یعنی اگر قرآن فرموده مدبر جهان یکتاست، معاد هست، بهشت هست، دوزخ هست، دیگه ما به اینا شک نمی کنیم. اما اگر از ما سوال کنم این یگانگی یا اون بهشت و اون دوزخ و این مسائل اعتقادی که شما قبول دارید با طیب خاطر و اطمینان خاطر، اینا برای ما تفصیل و تبیین بکنید، توضیح بدید، ممکن است انسان بگوید من از تفصیلش عاجزم، نمیدانم، ولی یقین دارم اون چه که مقصود و مراد این متن است این درست و من هم خود را به آن دل بسته کردم، به او واگذار میکنم. یه وقت خدمت شما عرض کردم که از اساتید ما میفهمیدن که آدم موقعی که دعا میخونه، درسته که حالا گاهی مقدار معنی کلمات اینها را هم میدانه، الفاظ گنگ براش نباشه، مقدار ترجمه الفاظ را بدانه، اما اگر بخواهد سقف و سطح معنا را در حد فهم خودش قرار بده، پایین میاره دعا را. این دعا یک معراج و اوجی داره. بهتر این است که بگوید اون چه امام سجاد از این جمله اراده کرده من همون را میگم، اون چرا که امیرالمؤمنین در این دعا اراده کرده من همون را میگم، فهم خودم را ملاک قرار ندهم و الا تنزل پیدا می کنم. پس گاهی اینجور میشه که یک معرفتی ولو اجمالی است، کلیه، سربسته است، اما دیگه آدمی که دغدغه نداره. اما در این حال فطرت جستجوگر انسان او را برمی انگیزد به این که کوشش کنه تا این فهم بسیط خودش را با بهرهگیری از یک عامل موهبت خدایی دیگر که عقل اسمشه، یک موهبت و یک طریق وحیه، به صورت کلی این را دریافت کرد، اما حالا مایله که از راه عقلم بفهمه من این در کار نیست. آگوستین هم این را میگه که من این نداره، وحی نیامده بگوید فضولی موقوف به این معنا، تفکر عقلی موقوف، نه. تلاش و کوشش انسان میکنه در حدی که توانست، اگر یک جایی هم به یک معمایی ابهامی برخورد کرد دوباره برمیگرده به همون تکیه‌گاه ایمانی و جلو شبهات را به اصطلاح میبنده. این تا اینجا سخن خوبی است. یعنی یک انسان مؤمن، حالا یک فرد مسلمان، اگر همین راه را طی کنه در آغاز با ایمان به کلام الهی، به قرآن، به وحی، بگوید تمام اون چه در قرآن آمده در معارف، در خداشناسی، در معاد، در مسائل دیگر من اعتقاد دارم بدون کم و زیاد، این حرف عمودی، خیالم راحته. حالا اگر سوال کنن آقا تفصیل بده اینها را، در مرحله اول میگن حالا بلد نیستن خیلی هاش، در مرحله دوم اقدام میکنه اگر چنانچه شرایطش براش فراهم هست، موانعی هم در کار نیست، به این که معرفت تفصیلی پیدا بکنه. و این هم البته ارزشمنده برای کسانی که اهلیتش را داشته باشن. هر جا هم که به یک مشکلی برخورد بکنه برمیگرده به همون اصل مستحکم وحیانی و ایمانی خودش. فقط سؤالی که عرض کردم در اینجا میشود مطرح کرد این است که جناب آقای آگوستین که به ما میگوید ایمان مقدم است بر فهم، کدام فهم را میگوید؟ فهم تفصیلی، تحقیقی، مربوط به آموزه های اعتقادی را میگوید؟ گفتیم اگر این مراد باشد به حرف درستی است، خوبه. اما اگر چنانچه مقصود این باشه که مطلق فهم پس از ایمان است، این را ما قبول نداریم، زیرا که ایمان متعلق میخواهد. اونگاه انسان میتواند با خیال راحت دل به وحی بسپارد که اصل وحی را، ضرورت وحی را، حجیت وحی را عقلا بدون هیچ گونه شک و شبهه اثبات کرده باشه. لذا این نظریه در عین این که بحث ناسازگاری نیست، من عرضم این استش که این اصالت ایمان که امثال آگوستین مطرح کرده از باب استقناع بی نیازی ایمان از معرفت نیست، منتها ایشون میگوید معرفت وحیانی پیش از معرفت عقلانی است. توجه فرمودید؟ اما معرفت عقلانی همچنان در جای خود ارزش داره، اعتبار داره، و خود ایشون هم از کسانی است که روی کرد و رهیافت فلسفی در کلام داشته. میخواستم حالا همین مطلب را خدمتتون عرض بکنم. کتابی است به نام کلام مسیحی از توماس میشل، خود یک متکلم معاصره، به زبان فارسی هم ترجمه شده. حالا من عبارتی ازشون یادداشت کردم، میگوید آگوستین نه تنها معرفت عقلی و فلسفی را با ایمان ناسازگار نمیداند، بلکه آن را سودمند نیز میداند. وی علاوه بر الهیات به فلسفه نیز گرایش داشت و با انتخاب مکتب نو افلاطونی، افلوتین یا فلوتین فیلسوفی است که مکتب افلاطون را احیا کرد، و این مکتب افلاطون در الهیات مسیحیت در همون دوران قرون وسطا خیلی جا باز کرده بود. الان شاید در ذهن شماها این باشه که تفکر کلامی دوران قرون وسطا ارسطویی بود، اما نه، قبل از آن که ارسطو مطرح شود افلاطون شناخته شده بود. تا حدود قرن 11-12 اصلا ارسطو مطرح نبود در الهیات مسیحی، افلاطون مطرح بود. بعد توسط آلبرت کبیر که استاد آکویناس، توماس آکویناس، این دوتا ارسطویی بودن، مشربشون ارسطویی بود و البته دیگه خیلی هم قاطعانه به میدان آمدن و همونطوری که اشاره کردم و علاوه قاعده شما هم میدانید، آقای آکویناس شخصیت خیلی قدری هست در الهیات مسیحی که پاپ ها معمولا که آمدن در کاتولیک، یعنی آیین مسیح کاتولیک، عقاید ایشون را به عنوان عقاید رسمی کاتولیک صحه گذاشتن. یه چنین شخصیت برجسته است. حالا چطور خواجه نصیر مثلا یا فرض فرمایید شیخ مفید یا خواجه نصیر بیشتر یک جایگاه خیلی معتبر و متقنی در کلام اسلامی مثلا کلام شیعی داره، چنین جایگاهی شاید یه خورده هم از این هم که عرض کردم بالاتر. مقصودم این است که ایشان میگوید با انتخاب مکتب نو افلاطونی آن را به رنگ مسیحیت درآورد و به برکت نوشته های او بود که مسیحیت در غرب فلسفه را پذیرفت و آن را علمی شرعی شناخت. در سایه کوشش های وی بود که فلسفه مسیحی نظریه نو افلاطونی را درباره جهان پذیرفت. حالا خواستید رجوع بکنید صفحه 133 همین کتاب کلام مسیح. پس حالا حاصل عرض بنده این شد که از آقای آگوستین متوفای 430 میلادی، از متکلمان پیشین و متقدم مسیحیت به عنوان طرفدار اصالت ایمان و تقدم ایمان بر عقل یاد شده، ولی به هر حال ایشان به ناسازگاری عقل و ایمان معتقد نیست، این را سازگار می داند. یک، ایمان را با معرفت ملازم و درباره ایمان به معرفت معتقد است، معرفت را لازم می دانه، ولی می گوید معرفت آغازش از طریق وحی است، یعنی معرفت وحیانی را مقدم بر معرفت عقلانی می گیره. ابتدا باید به معرفت وحیانی روی آورد، اونگاه وارد معرفت عقلانی فلسفی شد. این حاصل حرف ایشونه. یک سوالی هم برای ما مطرح است درباره نظریه ایشان و مثل ایشان، که این حرف اگر مراد معرفت عقلی تفصیلی در باب آموزه های دینی باشه، حرف قابل قبولیست، بد نیست، سخن خوبیست. اما اگر این باشه که به کلی معرفت عقلانی به صورت مطلق مؤخر بر ایمان است، این رو نمیشه بر قبول کرد. ایمان در مرحله اول، اول دین معرفت، و این جمله امیرالمومنین علیه السلام جمله بسیار گویایی است، نقطه عظیمت و آغاز ایمان و دیانت شناخته. پس ما باید یک شناخت پیشا وحیانی و ما قبل وحی بر اساس عقل داشته باشیم، آنگاه ایمان وحیانی میاد، معرفت اجمالی کلی در همه آموزه ها، سپس نوبت به عقل در معرفت تفصیلی میرسه. این البته دیگه کار همه نیست، شرایط و مقدمات خودش داره. یه راجع به آگوستین، همین مطالبی که خدمت شما عرض کردم تقریبا راجع به آنسلم هم هست. آقای آنسلم مقدس که عرض کردم 1109 ایشون فوت کرده، آقای آنسلم را هم به عنوان فیلسوف طرفدار تقدم ایمان بر عقل نام بردن. الکلام من دیگه بیشتر وقت شما نمیگیرم. نکاتی و مطالبی که در باب آگوستین گفته شد در باب آنسلم هم مطرح. حالا نکته جالب اینجا این است که درباره آنسلم شما علل قاعده خوانده یا شنیده میدانید که آقای آنسل مبتکر یک برهانی عقلی در الهیات مسیحی برای اثبات وجود خداوند متعال، و آن برهان عبارت است از برهان وجودی، معروف برهان وجودی، آنتولوژیک، یعنی وجود شناختی معروف آقای آنسل طراح اینه. مقصودم این است که ایشان به بحث‌های عقلی فلسفی نه تنها اینا رو رد نمی کرد، بلکه خود یک متکلم فیلسوفه و برهانی را برای اثبات خدا، وجود خدا مطرح کرده که معروف شده است به برهان وجودی. و استاد آقای شهید مطهری در نوشتجات خودشون از این یاد کردن، البته ایشان مقایسه کرده ما بین برهان وجودی آن سلم با برهان صدیقین صد و متعلیم، و اونجا که میخواهد برتری فلسفه اسلامی را نسبت به فلسفه مسیحی و غربی نشان بدهد، از جمله به این مطلب استشهاد میکنه. میفرماید در کتاب عد چیز داره، کتاب سیری در نهج البلاغه، اون قسمت الهیات صفحه اولش، اونجا میفرماید اگر کسی بله برهان وجودی آن سلم را با برهان صدیقین صدر و متعلهین مقایسه کند، آن وقت خواهد دید که تفاوت ره از کجاست تا به کجا. البته قبل از این جمله فرموده است الهیات در اسلام سیر تکاملی را پیمود، فلسفه در جهان اسلام سیر تکاملی را طی کرد، و تأکید داره که این سیر تکاملی در پرتو الهامگیری از متون وحیانی بود. این هم چون بیان فرمودند که اگر فلسفه اسلامی توانسته است سیر تکاملی خود را بپیماید، این نیست که صرفا از یونان متونی ترجمه شد و بعد یه حواشی هم فلسفه اسلامی اونا اضافه کردند. نه خیر، ایشان معتقد است فلسفه در جهان اسلام دست به دست فیلسوفان برجسته ای که صدر المتعلهین از برجسته ترین اونهاست، به دلیل اینکه با وحی و الهامها و بیانها و ارشادهای وحیانی ارتباط برقرار کرد، توانست به یک قله هایی برسه که فلسفه غربی دیگه به اینا نرسیده. و میدانید استاد مطهری معتقد است یکی از عوامل دینگریزی یا مادیگرایی در جهان غرب ضعف مبانی فلسفی غربی بوده که نتوانسته است در معضلات فکری فلسفی درست پاسخگو باشه. حالا البته ما این نباید تکرار کنیم این مطالب را و دلمون را به همین چیزا خوش بکنیم. اینا که میگیم خب میراثی است، باید به میراث ها افتخار بکنیم، اما اینم که صرفا به همینا افتخار بکنیم و اینا را بگیم و خوش باشیم، این مشکلات عصر ما را حل نمی کنه. قطعا باید یک روی کردی ما انشاءالله با الهامات و رهنمودهای مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی که فلسفه باید از این حالت انتزاعی و اینکه جدای از حیات عینی و ملموس جامعه است بعد بیرون بیاد. یعنی باید یک کاری کرد امروز که این مبانی فلسفی نمود عینی در عرصه سیاست، در عرصه اخلاق، در عرصه های مختلف مسائل فرهنگی و اجتماعی هم داشته باشه. و این شدنی است. حالا یه چیزی نیستش که آدم بگه آقا اینا اگر میشد که دیگران کرده بودن. نه خیر، هر چیزی بستر خاص خودش رو میخواد، زمینه ها و شرایط و مقتضیات خاص خودش رو میخواد، و این کاری است که امکان پذیره، البته نیازمند مطالعه و کارهای دیگه است. خب، حتی همون سخنانی که راجع به آنسلم عرض کردیم، راجع به آگوستین، راجع به آنسلم هم هست، اضافه کردیم که آقای آنسلم از متفکران متکلمانی است که ایشان برهانی را هم در بحث‌های کلامی، برهان عقلی به نام برهان وجودی را مطرح کرد. و در هر حال این جمله از ایشان معروفه دیگه، این جمله را به نام او ثبت کردند که گفته است ایمان می آورم تا بفهمم. این جمله را از آقای آنسل ثبت کردند که گفته است ایمان می آورم تا بفهمم، یعنی ایمان آوردن مطلع و مقدمه است برای چی؟ برای فهمیدن. حالا اگر مقصود این باشه که ایمان هیچ مبنایی از فهم ندارد، اگر این جمله رو اینطوری معنا بکنیم که فهم بالکل نیاز نیست، غلط. ایمان بدون شالودهی بر اساس فهم و معرفت امکان ندارد. که من بعید میدانم مراد آقای آنسلمن این باشه، یه آدمی که خودش تفکر عقلی فلسفی داره این مطلب رو میفهمه که ایمان بدون مبنای از معرفت از فهم بر چه چیزی میتونه استوار باشه، اصلا متعلق از چی. اما اگر مقصود این باشه که به نظرم همین میرسه که میگوید وقتی که ما به مجموعی از آموزه ها و حقایق ایمان آوردیم تازه کارمون شروع میشه، این اول کاره. نه فرمودید آغاز تعقل و تفکر ما به نحو گسترده اینه، یعنی مسئله سر راه ما میگذاره ایمان. آدمی که ایمان نداره مسائلی برای فهمیدن کم داره، لااقل در حوزه متافیزیک مسئله‌ای برای فهمیدن نداره. حالا ایمان به معاد نداره که بخواد بفهمه، ایمان به برزخ نداره که حالا بخواد برزخ معنا کنه، ایمان به اعراف نداره که نه اعراف یعنی چی، ایمان به صراط نداره که بخواد بگه صراط یعنی چی، کار به اینا داره اصلا، نمیاد تو این حوزه ها. پس ایمان می آورم تا بفهمم، یعنی ایمان آوردم مسائل بیشماری را فراروی فهم من قرار میده و من تلاش میکنم تا اینها رو بفهمم، حالا در حد توانی که دارم. اگر مقصود این باشه به نظرم همین مطلب میاد، این حرف درستی است، قابل دفاع. خب این تا اینجا یک رویکردی بود در جهان کلام مسیحی، الهیات مسیحی با عنوان برتری ایمان بر عقل یا تقدم ایمان بر عقل که توضیح دادم خدمت شما، نمایندگانش مثل آقای آگوستین، مثل آقای آنسه. این در دوران قدیم بود، همون دوران قرون وسطا. قرون وسطا که میدانید دیگه تا حدود قرن 14 15 میلادی رو میگن، حالا یا مجموعهش را یا بخشش را میگن قرون وسطا. در همین دوران از یک تفکری نام بردند، از یک رویکردی در الهیات مسیحی نام بردند که به ناسازگاری عقل و ایمان معتقد بوده، نه تقدم ایمان بر عقل بلکه ناسازگاری ایمان و عقل. اینها معتقد بودند که ایمان امری است یا مقوله است، حقیقتی است که اگر بخواهی با تعقل، اون هم تعقل فلسفی، دقیق فلسفی بهش بپردازی خراب میشه. جز شکوک چیزی نصیب شما نخواهد. یه دیدگاهی بوده که مخالفت داشتن با وارد شدن بحث‌های عقلانی فلسفی در حوزه مسائل ایمانی، به این دلیل که مباحث عقلانی فلسفی دست آوردی جز شک و تردید و تکثر آراء نخواهد داشت. بگذارید مؤمنان همینطور با اون ایمان ساده‌ای که دارن خلاصه دل خوش باشند و کار را به آخر برسانند، وارد بشن در این فضاهای این قلت و قلتها. ابن سینا یه چیزی بگوید، فارابی یه چیزی بگوید، همیشه از شیخ اشراق چیز دیگه دوباره بگوید، این کثرت آراء و نظریه های فلسفی دچار تشویش میکنه مؤمنان را. نه فهمیدی؟ حالا گاهی هم اینها با احتجاج به این که آقا فلان نظریه فلسفی با فلان عقیده دینی در تعارضه نمیساز، مثلا در عالم مسیحیت، حالا عقاید اونها را اگر بخوایم بیان بکنیم، خب میگوین یکی از آموزه های دینی چیه؟ تثلیث. تثلیث مقدس، سه خدایی در عین یک خدایی، این یک اصل اعتقادی است. اگر به سراغ فلسفه برویم یا تعقل فلسفی برویم، میگوید آقا این به تناقض میانجامد و تناقض امر نشدنی است، محالی است، پس تثلیث قابل قبول است. امثال اینها، یا مثلا فرض کنید همون گناه جبلی و فدیه، مستحضر دیگه، اینا از آموزه های مسیحی هست، به خصوص در کلیسای کاتولیک دیگه اینا قطعی است که بله انسان ها همه ذات هم گناه آلود بودن بعد از اون قضیه حضرت آدم، و بعد خداوند متعال دید که خب این همه آدم خلق کرده، همه کارخانه‌ای در واقع ایجاد شده، آدم سازی آدمای گناه آلود صادر میکنه که آدم سالم درش نیست. هر چه آدم بیرون میده گناه آلود بر اساس همون یک لغزشی که یا یک خطایی که از اول سر زد. این بود که خداوند متعال به فکر افتاد، دید هیچ راهی هم نداره جز این که بایستی خودش خلاصه تقاط اینا پس بده، که نه حالا این دیگه من خیلی آمساله بخوام بیان بکنم اینجوری میشه. گفت خب من باید خودم بیام در قالب یه آدمی مجسم بشم و بعد در معرض قرار بگیرم تا مرا بالاخره بکشن، فدا شوم تا این پاک بشه. این از آموزه های مسیح. خب یک عقل حر و آزاد فلسفی این زیر بار اینا نمید. حالا فرض بفرمایید اصل قضیه ثبت العرش سمن گوش، حالا داستان خود آدم چه بوده و گناه چقدر بوده، خطا چقدر بوده، تازه بخواد این به ارث به همه فرزندان او هم سرایت بکنه و راهش هم این باشه که بعد با تجسد خداوند و فدا شدن خود خداوند این مثلا حل بشه. اینا از داره عقل. مقصودم این است که اینها با چنین استدلالها و احتجاجهایی هم به میدان می آمد. و عزیزان شما می دانید این نوع از تفکر در جهان اسلام هم وجود پیدا کرده، حضور پیدا کرده و حالا هم ممکنه باشه که کسانی مبنا و موضعشان ستیز با تفکر عقلی، به خصوص تفکر عقلی فلسفی است. اونا هم یکی استدلال میکنن به اینکه آقا این بحث ها را اگر وارد مباحث اعتقادی بکنیم چه نتیجه ای دارد؟ تکثر اقوال و آرا فقط میشه، توجه میفرمایید، و ایمان مؤمنان تزلزل پیدا میکنه به جای اینکه رسوخ راسخ بشه، تغییر بشه. ثانیا بعضی از نظریه ها هم که مخالف برخی از عقاید دینی است بنابراین با این احتجاج رد میکنن. ولی خب به هر حال این احتجاج ها چه در جهان مسیحیت چه در جهان اسلام احتجاج های منطقی و قابل قبولی نیست. این که تفکر پیامدش تکثر آراء است، خب این رو خود قرآن کریم خداوند متعال خب اینجور خواسته دیگه، که میفرماید تدبر بکنید، تفکر بکنید. وقتی هم که آدم تدبر بکنه، تفکر بکنه، با عقلش تفکر میکنه دیگه. ابزار تفکرم عقله، خرد، لبه، عقله. با عقل هم که آدم های غیر معصوم تفکر بکنن، خواهی نخواهی کثرت رأی و نظریه به وجود خواهد آمد. پس اگر بنا باشه برای پرهیز از کثرت آرا باب تفکر را ببندیم، این نه فقط فلسفه است که باید بسته شود، هر گونه رشته علمی در حوزه دین شناسی باید بسته بشه، باید علم و اصول هم باید بسته بشه. برای خاطر اینکه اونجا هم میبینید آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه سخنی دارد، شیخ اعظم انصاری سخنی دارد، نائینی سخن دیگری دارد و هلم مجر را منطقه سخن این است که بحث های دقیق عقلی کار انسان هایی که مجهز نیستند نیست. بنا نیست که این مباحث دقیق به اصطلاح آکادمی که تعقلی را در اخیر عمومی بکنیم تا همه مردم بدون این که مسلح باشند به مقدماتش وارد بشوند. بنابراین این استدلال به این که آقا باب تعقل اگر گشوده شه، حالا تعقل فلسفی که دقیقت موشکافی میکنه، اگر این را بگشاییم کثرت اندیشه ها میشه، اضطراب آرا میآورد، نه این برای اهل فن که این پیامدی نداره، برای مردمی هم که اهل فن نیستن لازم نیست وارد بشن. و اما مطلب دومم اشاره کنم، اینکه آگاهی مخالف هست آراء عقلی یا فلسفی با عقاید دینی، ما واقعش این هستش که نمیخواهیم کلن رد بکنیم، نخیر، یعنی چنین موضعی که هیچ نظریه‌ای در طول تفکر فلسفه بر خلاف هیچ عقیده دینی صادر نشده ما این چنین ادعایی نداریم، پیدا میشه یوجد. اما این که تمام این مخالفت‌ها را هم به پای مخالفت با دین بگذاریم، این هم قبول نداریم. رب مخالفت‌هایی که تصور شده با برداشت‌هایی است که برداشت‌های خاصی است که ممکن است ظاهرگرایان یا بعض متکلمین اشعری مطلقان و امثال اینا خودشون تلقیشون این بوده که آقا دین این را میگه و طبعا نظریه مخالف را به عنوان نظریه مخالف با دین یا مخالف با اسلام مطرح کردن. پس این کلیت نداره. بله فی الجمله پیدا میشه، اما اون فی الجمله ها دلیل نمیشود کلیت یک مسیر اندیشه یا یک مکتب فکری زیر سوال بره. حالا این قسمت رو من دیگه بحثش رو متوقف میکنم. این یک این بحث ما مقدماتی بود، اما میرسیم به عصر جدید در الهیات مسیحی که نظریه جدایی ایمان از خرد یا ناسازگاری ایمان با عقل و تفکر توسط آقای کیرکگارد مطرح شد و از این نظریه به عنوان فیدئیسم یا ایمانگرایی یاد کردن. نظریات آقای کیرکگارد را اگر در این باره خواستید ببینید، مفصل‌ترش را به تاریخ فلسفه کاپلستون میتونید رجوع بفرمایید. نظریات ایشون را در زمینه‌های مختلف آورده، جلد هفتم تاریخ فلسفه کاپلستون، جلد هفتم از میشود که بله صفحه 326 نظریه ایشان آغاز شده تا 341 و اون کتاب عقل و اعتقاد دینی هم داره، کتابای دیگر هم داره. انشاءالله تعالی در جلسه آینده من نظریه آقای کیرکگارد را تبیین میکنم و اون وقت به بررسیش خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آله.